جلسه خوبیه. من بی مقدمه عرض میکنم اگر به من توجه نمیشه، این شهیدانی که اینجا هستن، این فضایی که ما آرامش تلاوت هامونو الان مرهون جانفشانی این خوبان هستیم، این فضا اصلا برای ما چیز دیگری رو تداعی میکنه. خیلی خوب دوستان تلاوت کردن، مقدار که من شنیدم خیلی با آرامش. دوستانی هم که اون طرف نشستن، یه مهمونی قرآنی بود و الحمدلله خیلی خوش میگذره سر سفره قرآن. این خوشی یادمون نره. در طول ادوار و اثار تاریخی خیلی خونها ریخته شده، خیلی رنجها، تعبها، مرارتها کشیده شده توسط عناصر مختلف اسلامی قرآنی تا امروز ما راحت قرآن رو بخونیم. همین قرآنی که اعراب داره، همین قرآنی که نقطه گذاری شده، در طول تاریخ چه رنج ها که نبردند بزرگان. امیرالمومنین علی علیه السلام اهتمام ورزیدن به این مهم که قرآن اعراب گذاری بشه، به جهت اینکه قرآن نشر پیدا میکرد. دیگه فقط اعراب نبودن که قرآن رو میخوندن. به ابوالاسود دوئلی منطقه در کوفه فرمودن ابوالاسود برو و قرآن رو اعراب گذاری کن. جدی نگرفت ابوالاسود دوئلی، جدی نگرفت. ابوالاسود یکی دو تا مقطع تو تاریخ یه مقدار تعلل ورزیده، نه اینکه آدم بدی بوده باشه. یکی مثلا تو زمانی بود که امیرالمومنین او رو به عنوان قاضی القضات منصوب کرد و خود حضرت علی او رو عزلش کرد. خود امام او رو منصوب کردن، خود حضرت هم عزل کردن. سوال شد که چرا آخه؟ پاسخ دادن که چون تو وقتی که در محکمه بودی و مراجعه کننده به تو مراجعه کرد، تو صدا تو بلندتر کردی، تو دیگه نباید قاضی بشی. او رو از منصب قضاوت عزل کرد. همین ابوالاسود دوئلی وقتی امیرالمومنین فرمودن برو قرآن رو اعراب گذاری بکن، نکرد تا اینکه دید یه شخصی داره این آیه شریفه از سوره مبارکه توبه رو میخونه. همتون این آیه رو بلدید دیگه، که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله بریء من المشرکین و رسوله. آیه سوم از سوره مبارکه توبه. همین آیه منشأ اعراب گذاری قرآن شد. این رسول، بله، آیه سوم از سوره مبارکه توبه.
پس یه چیزی یاد گرفتیم خلاصه. دست شما درد
نکنه. این آیه قصهش این بود که ابوالاسود دید شخصی داره قرآن میخونه، قطع الیقین بلا شک این آدم غیر عرب بوده، چون اگه عرب بود رسولهو رو رسولهی نمیخوند، چون در معنا رسولهی رو او جار و مجرور گرفته، عطف داده به مشرکین، یعنی خدا بیزار است از مشرکین و رسولش، معنی این میشه. خب این که کفرآمیزه که، در حالی که این رسولهو مبتدای ثانی مؤخر، عطف به الله، یعنی این که ان الله بریء من المشرکین و رسولهو، خدا بیزار است از مشرکین و رسولش نیز همچنین. ابوالاسود دید آقا این اختلاف فاحشه در معناست، یه لحن جلیست، یه خطای بزرگه و معنای آیه رو داره دگرگون میکنه، کفرآمیز میکنه. غیرتی شد و رفت شروع کرد قرآن اعراب گذاری کردن، منتها نه این اعراب، یه نقطه میذاشت بالای حرف یعنی ا، زیر حرف ا، جلوی حرف یعنی او، با نقطه اعراب رو مشخص کرد.
صدرش رو هم بفرمایید چه قرنی بوده؟
ابوالاسود قرن قبل از قرن، پایان قرن اول، قبل از اینکه به قرن اول برسیم، یعنی تو هم زمان حیات مولا علی علیه السلام. حالا علتش هم اینه که در بعد از ابوالاسود دوئلی یه شخصی ایرانی به نام خلیل ابن احمد فراهیدی بصری، بصره و اینا همه میدونه که جزء خاک ایران و تیسفون پایتخت پادشاهان سامانی اینا مرکز خلافت ایرانی ها بوده. جنگی هم که اعراب حمله کردن به ایران تو اون منطقه درگیری صورت گرفته.
بله.
خلیل ابن احمد فراهیدی قرآن رو به شکل امروزی، فتح کسر زمه رو، او اولین کسی است که وضع کرد، یعنی اختراع فتح کسر زمه. حالا خلیل ابن احمد مالکیه، مال اواخر قرن
پنجم،
اواخر قرن اول،
اول؟
هجری. بله هجری. همون قرن اول ایشون اومد قرآن رو اعراب گذاری کرد. خلیل ابن احمد استاد سیبویه نحوی معروفه. خلیل ابن احمد یه سمت دیگه هم داره، واضع علم عروزه. علم عروز علم موسیقی کلمات و واژگان شعره. فاعلاتون فاعلاتون فاعلون مفتعلون مفتعلون فعولون، این اوزان موسیقی شعر. واضعش کیه؟ خلیل ابن احمد فراهیدی که اصالتاً هم ایرانی بوده ایشون. خب دو نفر از شاگردای همین آقا به نامهای یحیی ابن یعمر و نصر ابن عاصم میان و قرآن رو نقطه گذاری میکنن، چون نقطه نداشت قرآن، خوندن سخت بود برای غیر عرب. اونها هم اومدن قرآن رو نقطه گذاری کردن. این یه تاریخ کوتاه از تطور قرآن هست که ببینید چقدر زحمات کشیده شده در طول تاریخ، چه خونها که ریخته شده در طول تاریخ برای اینکه اینقدر الان من و تو با آرامش با طمأنینه بشینیم. قرآن اینجوری نبوده که. قرآن رو اکتاف، استخون کتف شترها نوشته میشد، رو قرطاس، برگ نازکی از درخت نوشته میشد، روی پوست آهوها نوشته میشد. حمل و نقل این قرآن ها خودش دنیایی بوده برای خودش. یعنی واقعا شما ببینید اونایی که صدر اسلام زندگی میکردن مثل الان نبوده. الان یه عده قاری قرآنن، یه عده حافظ قرآنن، یه عده مفسر قرآنن. اون موقع نمیگفتن حافظ قاری مفسر، میگفتن جماع القرآن، ان علینا جمعه و قرآنه. این واژه جماع القرآن مطرح بوده، یعنی کسایی که هم قرآن حفظ بودن. یعنی کسی مثل عبدالله ابن مسعود ملقب به ابن ام عبد، قاری قرآن بود، کاتب هم بود، مفسر هم بود. پیغمبر میگو عبدالله بیا قرآن میخون، قرآن میخون، پیغمبر عشق میریخت. پیغمبر قرآن خوندن عبدالله، عبدالله ابن مسعود همونیه که دوتا سوره هم اضافه برای قرآن آورد و سوره های خلع و حفد که با دعا شروع میشه. یکی از تشکیکاتی که تئودور نولدکه آلمانی به قرآن وارد کرده مبنی بر همین حکایت تاریخی است. میگه آقا قرآن تحریف شده، دلیلش هم اینه که تو خودتون آوردید که عبدالله ابن مسعود دو تا سوره دیگه داشته. خب چی شده اینا؟ کم کردید شما. نه نه، حالا قصهش هم این بوده. پیغمبر یه روشی داشتن در آموزش قرآن، تو روایات و توی منابع جوامع حدیثی ما اومده. سبک پیغمبر در آموزش قرآن ده آیه ده آیه بود. ده آیه رو پیغمبر انتخاب میکردن، تو مسجد مینشستن، ده آیه ده آیه قرآن میخوندن، اقرایشون میکردن و بعد شروع میکردن این آیات رو توضیح دادن، تفسیر آیات رو گفتن، رموز علمی آیات رو به اندازه وسع ادراک مردم گفتن. کاتبان ویسرشون پایینه، دارن مینویسن، چون بعدن این ایراد رو به عبدالله گرفتن و عبدالله خیلی پافشاری میکرد، چون در زمان خلیفه دوم و سوم هم عمر ابن خطاب هم عثمان هر دو اومدن زید ابن ثابت رو انتخاب کردن که او قرآن رو جمع بکنه. زیدم جوان بود، تو دوره حیات پیغمبرم میگن طفلی بیش نبود. عبدالله بهش برخورد، گفت منو گذاشتین کنار، من شیخو گذاشتین کنار. آره، یه ذره قهر کرد و نق و نوق کرد و اینا، ولی به هر حال عبدالله مصحفی که ارائه کرد دو تا سوره بیشتر داشت. میگه من شنیدم دیگران نقل کردن که بابا پیغمبر وقتی میگفتن، املا میکردن، کاتبا مینوشتن، سنتشون این بود وقتی به آیهی میرسیدن راجب بهشت بود مکس میکردن، طلب بهشت میکردن، راجب دوزخ بود مکس میکردن، براءت از دوزخ رو میخواستن، دعا میکردن. و این عبدالله سرش پایینه داره اینا رو یادداشت میکنه. نگو اینم این دعاهای پیغمبر در لابلای آیاتم رفته جزو آیات برای اون نوشته شده. فقط و فقط یک نفر اونم عبدالله ابن مسعود یه اختلاف داشته که تو اسناد تاریخی بعد از این تجمیع قرآن که شد یه مصحف امام در عصر عثمان خود عبدالله ابن مسعود پذیرفت، ولی بعدن میبینیم که الان مستشرقین و خاورشناسان یه حرفایی دارن میزنن که بی پایه و اساسه. حالا اینا گایشون با غرض و مرض دارن حرف میزنن، یه عده‌شون هم نه واقعا غرض و مرض ندارن، منابع در اختیارشون نیست، یعنی نسخ خطی منابع اسلامی در اختیارشون نیست. من یه ویدیویی امشب انشالله قراره تو کانالم تو تلگرام بذارم، دوستانی که علاقه‌مندن ببینن. یه موزه‌ای است در اسرائیل دست صهیونیست‌ها که آثار قرآنی، نسخ خطی قدیمی قرآن رو ببینید چه محفظه‌هایی چجوری دارن مراقبت میکنن و چه جلساتی دارن میذارن در رابطه با قرآن و اطلاعات اونها نباید از ما. این جمله امیرالمومنین است، الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم، شما رو به خدا، شما رو به خدا مراقب باشید که دیگران سبقت نگیرن از شما نسبت به عمل به قرآن. اینا میخونن و عمل که نمی کنن، که میان جله عمل کرده بچه مسلمان ها رو میگیرن و میدونن که ما تو چه زمینه هایی اگر قرآن رو بفهمیم میخواییم رشد پیدا بکنیم. من یه نکته بگم و دیگه رفع زحمت بکنم، وقتتون رو نگیرم. من خودم نه صبحونه خوردم نه نهار نشام، بابا از صبح سر کلاسم الانم دیگه. آره آقای ملازده کارش درسته، شیشلیکو زده اومده.
نه بابا خدا.
یه نکته من بگم بچه ها، من خب قدیمی ترین جلسه قرآن آقای ملازده هم اشاره کردن، اون موقعی که آقای عطری تلاوت، اینا خود ستایی نیست، این واقعیت. میخوام نتیجه ی حرفامو بگم. من تو بچه رنج سنی خودمون، من آقای ملازده، آقای عطری، فرد درستان دیگه، قدیمی ترین جلسه رو من داشتم، یعنی دیگه از بعد از ما، یعنی بزرگتر از ما بودن، استاد حنیفی بوده و اینا اون موقع که ما جلسه داشتیم. همه اینا رو ما طی کردیم. حالا امیرحسین من میاد میشینه قرآن میخونه تو این جلسات و این ور اون ور. میخوام بگم به امیرحسینم، گفتم به شما نوجوانای عزیزم هم میگم، واقعا همتون این نباشه که دیگران خوششون بیاد از تلاوت شما. من گاهی اوقات میبینم بعضی از بچه‌ها خیلی درگیر الهانن. یه زمانی ببین، من خودم الان افسوس میکنم، میخورم، میگم کاش بر میگشتم و اصلا با قوه تخیلم احساس میکردم در محضر امام زمانم. اینو میتونید بسازید، اینو تو ذهنتون بسازید. الان شهید اینجاست، شما قرآن بخونید که خدا راضی بشه، قرآن بخونید که اهل بیت راضی باشن. من توی تلاوت های بله عبدالباسط و مصطفی اسماعیل و شهات و محمود شهات و نمیدونم همه این تلاوت ها زیباست، ولی خودتون اون حسی که باید شما رو بچسبونه، برسونه به قرب الله، من نمیدونم شما میخواید چیکار کنید. یعنی یه وقت یه شهیدی بدون تلاوت سوره حمد علامه طباطبایی رو گوش بدید، با لهجه آذری ترکی داره روحانی میکنه، فصیحانی میکنه، ولی بدن آدم میلرزه. قرآن بخونیم، آواز نخونیم. من خیلی وقتا تو جلسات میبینم بچه ها درگیر سبا، بیات، حجاز، رس، ماهور، چارگاه، اینا خوبه، اینا همش توفیلی و مقدمه است، نیگهمون نداره. اگر شما هم میتونیم باشه که واقعا این احساس درتون متبلور بشه وقتی دارید قرآن میخونید. من اینو از بزرگان، از خیلی خوبان، از خیلی از، حالا بعضن شاید نشه اسمشونو ببرم، ولی رفتیم نشستیم پای درسشون و اینها، به ما آموختن که یاد بگی نفر دوم یا نفر سومی که کنار توه این امام زمان توه. چه خود به قول علامه بحرالعلوم تو حرم امیرالمومنین یه لحظه پرده ها مقابل چشاش رفت کنار، دید امام زمان داره قرآن تلاوت میکنه، چه خوش است، و این شعر رو گفت، چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو باشنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. نشه یه وقت یه عمر قرآن بخونیم بعد گوش رو صورتمون نباشه لحظه یه حشرمون. پیغمبر فرمودن یه در فردای قیامت محشور میشن گوش رو صورتشون نیست. سوال شد یا رسول الله اینا کیان؟ فرمودن اینا قاریان امت منن، قاریان قرآن. چرا یا رسول الله؟ فرمود برای اینکه اینا برای بهبه چهچه مردم قرآن میخونن. مردم میگن الله احسن بارک الله فیک ماشاءالله فلان، ما ذوق زده میشیم های این ور اون ور اسممونو بزنن بنر بچسبونن. به خدا قسم یه وقتا من خودم با این که جلو دوربینم تلویزیون، یعنی واقعا اشباع شدیم یه وقتا، اینقدر دلم واسه جلسات تنگ میشه که دو هفته پیش من تماس گرفتم به یکی از بچه هیئتی و التماسش میکردم، گفتم تو رو خدا هیئتتون کجاست، هیئت خوب کجاست، من برم بشینم میذاره گریه کنم میذاره. یعنی یه جایی میرسید میبینی بابا شهرت کشکه دوغه. به قرآن لذت ببرید، از همنشینی با قرآن. به حضرت عباس این سعادت بسیار بزرگی است، کشوندن ما رو. اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. من قصد صحبت نداشتم، اصلا نمیدونستم چی میخوام بگم. رسیدیم به اینجا، ولی به جای خوبی رسیدیم، رسیدیم همون جایی که دلبر خونه داره. انشالله دلای هممونو میبره و خدایی و الهی میکنه. شهدا هم اینجا در محضرشون هستیم، انشالله ما رو دعا بکنن، از این فضا استفاده کنین. من قسم میگیره این جمعیت رو میبینم، آقای ملازاده استاد با اخلاق. من خیلی حساس بودم خودم که امیر حسین رو کجا بفرستم، خیلی حساسیت من به عنوان پدر. و افتخار میکنم امیر حسین میاد هفته یک بار محضر آقای ملازاده. تبلیغ بکنید، دست به کار بشید. خوب نیست جلسات قرآنی ما اینجوری باشه. ما نباید راضی باشیم به این کمیت، باید اصلا هدف از قرائت قرآن شعائره، چون واجب نیست، مستحبه. این دور همیا، این نماز جماعت ها، اینا که توصیه شده همش برای اینکه هیمنه اسلامه، عظمت اسلامه. درست تبلیغات بکنید، هر کسی خودش من تو اون جلسه همایش قرآن یه حرفی زدم، یه طرحی دادم، الان با صدای بلند پشت میکروفون میگم، گفتم که باید این کار رو بکنیم، یعنی جلسات خانوادگی را بندازیم، محفلای خانوادگی. من الان دخترم و امیر حسین اینجا هستن، خانومم فقط، چون من بیرون بودم بچه ها مسیر سوار کردم آوردم رفتم یه لحظه، اومدم حسنا از جلسه کلاس داشت برنامه داشت رفتم آوردمش. با خانواده هامون بیایم، خانوما بشینن عقب، خانواده جلو بشینن.
ویژگی های این جلسه هم همینه،
باید این اتفاق بیفته، باید این اتفاق بیفته. یه باکسایی رو آقای ملازاده طراحی بکنن توی برنامه، مباحث خانواده از منظر قرآن مطرح بشه، مباحث علمی قرآن مطرح بشه. این ویدیو پروژکتوره اینجا نصب، از این امکانات، از این فضای بسیار معنوی واقعا میشه استفاده که برنامه‌ریزی‌های قرآنی کرد. خوشحالم از اینکه در خدمتتون بودم. التماس دعا آقای غفاری، قرآن موقع خوندنش دیگه ما رو دعا کن.